درس فقه 19 فروردین 1405، درس زکات، سید محمد جواد شبیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر ناصر زمانی. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که نحوه تعلق زکات به مال به چه شکل هست، به نحوه کلی فی المعینه، به نحوه اشاعه هست. ما میخواستیم از بحث خرف نحوه تعلق زکات به مال رو نتیجه بگیریم. عرض شد به نظر میرسه که از بحث خرس نمیشود این مطلب را استفاده کرد. خب یه تقریب این بود که بگیم که اصلا فائده خرس این هست که میشود بعد از خرس و تعیین تقریبی مقدار محصول زمین در مال تصرف کرد. معناش اینه که قبل از خرس نمیشه تصرف کرد. وقتی قبل از خرس نمیشه تصرف کرد، معناش اینه که به نحوه اشاعت، نه به نحوه کلی فی المعین. ما عرض میکردیم نه، ممکنه به نحوه کلی فی المعین هم باشه، ولی با این حال شارع اجازه نداده باشه در مال تصرف بشه، حفظاً لمال الفقرا، و اینکه مال فقرا رو باید داده باشیم. اولا این یه تقریب. یه تقریب دیگه این هست که یک اشکال دیگه این که اصلا این که فایده خرف جواز تصرف باشه، این معلوم نیست فایده خرف جواز تصرف باشه. ممکنه فایده خرف تعیین مقدار اجمالی مال هست، برای اینکه در جایی که ما شک داشته باشیم در اینکه محصول زمین چه مقدار هست، اون ملاک و مدار محاسبه باشه. که عرض کردیم که اون کلامی که در عبارتهای شافعی هست که هل الخرس تزمینون او عبرتون، اشاره به این نکته هست که اگر اونایی که میگن عبره هست، میگن خرس صرفا یک اماره شرعیه هست که اماره حجت شرعی هست برای تعیین مقدار زکات، و الا اینجور نیست که ممکنه متوقف نباشه جواز تصرف اصلا بر خرس. حالا ممکنه ما تقریب برای این مطلب که چجوری از خرس استفاده کنیم، نه به جهت اینکه عقلا ملازمه هست بین مشروعیت خرف و عدم جواز تصرف قبل از خرف، نه ملازمه نیست، ولی خارجن که انه اجماعی در مسئله هست، سیره متشرعی هست که قبل از خرف نمیشه در مال تصرف کرد. این رو هم همون اشکال اولی رو که مطرح کردیم که عدم جواز تصرف قبل از خرف، این نشانگری نیست که به نحوه اشاعه باشه، ممکنه به نحوه کلی فی المعین باشه، با این حال شارع اجازه نداده باشه که در مال تصرف بشه. البته عرض کردم اون چیزی رو که میشه به عنوان مثلا سری متشرع یا اجماع مسلمین مطرح کرد، عدم جواز تصرفات متلفه هست، و الا در مورد تصرفات ناقله اختلافی هست. مالک و حنابله، مالکیه و حنابله تصرفات ناقله رو هم جایز میدونن. روایات ما هم در صد به ابل، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ازش استفاده میشه که تصرف بیع ابلی که متعلق زکات هست جایز هست، که ممکن از او ما سایر تصرفات ناقله مثل هبه رو هم استفاده کنیم، ولی نمیشه از اون نسبت به تصرفات متلفه الغا خصوصیت کرد. چون تفاوت تفرف ناقله و تفرفات متلفه این هست که در تفرفات ناقله مال زکوی وجود داره، چون مال زکوی وجود داره سایی میتونه بره زکات رو از اون مال زکوی بگیره، و در تصرفات مطلف مال داره تلف میشه دیگه، سایی از کجا بره این مال رو بگیره؟ بنابراین الغا خصوصیت نمیشه کرد. از در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که اجازه داده تصرفات مطلفه، تصرفات ناقله رو، ازش جواز تصرفات مطلفه و نفوذ تصرفات مطلفه استفاده نمیشه، و این خودش مسئله مهمی است که باز هم نسبت به او خواهیم پرداخت. علی تقدیر یک دو مطلب اینجا در مورد خرس هست که بهش بپردازیم. البته خرس بحث زیادی داره، من نمیخوام دیگه وارد تفصیل اون بحثا بشم. تو کلمات آقای منتظری، کلمات آقای حافظ محمود هاشمی و کلمات دیگران در مورد خرس صحبتای شده، من وارد اون بحثا به تفصیل نمیخوام بشم، چون به هر حال اینها هم مقدمی بود برای تعیین نحوه تعلق زکات، و عرض کردم نمیشه از اینها نحوه تعلق زکات رو استفاده کرد. حالا یه نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم، صاحب جواهر یه عبارتی داره که بعد هم دیگران همین عبارت رو پذیرفتند. صاحب جواهر در جواهر داره، عبارتشون این هست، ایشون تاب جواهر دارن که و فائدت الخرفه ان للمالک مع قبوله التصرف کیف شاء بخلاف ما اذا لم یقبر فانه لا یجوز له التصرف فيه على ما نص عليه جماعته. خب فایده خرف رو اینجوری ذکر کردن. حالا ممکنه عرض بکنیم این فائده عقلی خرس این نیست، ولی خارجاً ممکنه مطلب همینجور باشه که مالک میتونه با قبول خرس تصرف در مال کنه، چه تصرفات ناقله چه تصرفات مطلفه، و اونش الان فعلا محط نظر من نیست. بعد محط نظر من اون علامه نفس علیه جماعتون، خب خیلی ها این مطلب رو گفتن، شیخ طوسی گفته، بعد از شیخ طوسی فقهای زیادی هم این مطلب رو دنبال کردن. لکن قد یقوا جوازه مع الضبط، مرحوم صاحب جواهر میگه ممکنه ما بگیم که میشه در مال تصرف کرد با وجودی که اگر مقدار مالی که انسان مصرف میکنه و تفرف میکنه اون رو ضبط کنه، که نه، علتی که نمیشه تفرف کرد اینه که مقدار مال متعلق زکات مشخص نیست، بنابراین باید مقدار مال تفرف، مالی که مورد تفرف قرار میگیره مشخص بشه تا مجموع مال به دست بیاد، تا یک دهمش که متعلق زکات هست مشخص بشه. وقتی ضبط میکشه انسان این مشکل پیش نمیاد، که آقای خویی هم همین رو دارن و پذیرفتن و تفسیر به این مطلب میکنن. ببینید مثلا فرض کنید یک کسی هر مقداری که، حالا یه جوری دیگه هم این هست که شخصی هر حالا نخواد ضبط کنه، هر مقداری که میخواد تصرف کنه دهیکشو بذاره کنار، دهیکشو بذاره کنار، اینم یک نحوه ضبطیه، یعنی باعث میشه که این آقای خویی دارن که اگر هر مقداری رو میخواد تصرف کنه دهیکشو بذاره کنار، خب ولو ضبط هم نکنه اونم نظیر ضبطه، یعنی عدم جواز تصرف در مال قبل از قبول خرف به جهت حفظ مال فقراست، حفظ مال فقرا هم با ضبط امکان پذیر هست، هم با اینکه زکات هر مقداری که میخواد تصرف کنه رو ده یکش رو کنار بگذاره که بعداً اون ده یک کلو که به دست آورد مقدار باقی مانده، این مقداری هم که صرف کرده اون رو هم اضافه کنه، بنابراین حق ارباب زکات محفوظ میمونه. این عبارت مرحوم صاحب جواهر رو ایشون در وسیلت النجات هم همین مطلب رو در نجات العباد معذرت میخوام در نجات العباد هم این مطلب رو داره و بعدن آقایونی که بر اساس نجات العباد حاشیه زدن هم این رو پذیرفتن. این عبارت نجات العباد صفحه 59، اون عبارت قبلی عبارت جواهر جلد 15 صفحه 256 بود، در نجات العباد صفحه 59 داره که و فائدت الخرص جواز التصرف للمالک مع قبوله کیف شاء به خلافه مع عدم القبول الا مع الضبط فی الاقوا و الاهوتو عدمو. این هم که محشین نجات العباد این مطلب رو پذیرفتند، همچنین کسانی که بر اساس نجات العباد حاشیه زدن، این یعنی وسیلت النجات مرحوم آفتاب الحسن که متن اصلیش نجات العباد هست، اون رو هم داره جلد 1 صفحه 286، عبارتش این هست و فائدته جواز و تصرف المالک فی الثمر کیف شاء بعده من دون احتیاج الى الضبط والحساب. خب این تو وسیلت النجات این مطلب هست. در مصباح الهدا هم همین مطلب رو مرحوم آقای آمولی جلد 10 صفحه 89 داره، یه فائدت الخرص یعنی للمالک مع قبولی تصرف المال لذکفی کیف شا به خلاف ما از آلم یخرص و انه لا یجوز له تصرفی علا ما نص علیه جماعتون و انکان الاغوا جواز هم از ذب خصوصا علا المختار من کون تعلق زکات بالعین نحو تعلق حق الدویان به ترکه الذي قد عرف جواز تصرف معهو به ترکه. بله و بعد نیه وقت تقدم فی المثلت الراویه قوت قول به جواز تصرف المالک لسیرت القطعیه علا عدم منع المالک عن التصرف فی مالهی لمکان حق زکات به. این عبارتی که ایشون در مثال هدا داره ازش استفاده میشه که اصلاً عرض کنم خدمت شما بدون ضبط هم بشه تصرف کرد، چون که نه باید مالک میتواند در مالش تصرف کنه مگر مقدار مال زکوی رو، مقداری که مثلا مسلم داره که از زکات باید حق مساکین محفوظ بمونه، حق مساکین، بنابراین مقداری که قطعاً زکات از اون کمتر هست قطعا میشه تصرف کرد و مانعی نیست. این غیر از مطلب مرحوم صاحب جواری، مقداری عبارت مرحوم آمولی صدر و ذیلش خیلی شاید لطیف نباشه، درست نباشه، ولی علای تقدیر صاحب جواهر میخوان بگن که اصلا بدون ضبط جایز نیست، ولی ظاهر این عبارت اینه که بدون ضبط هم جایز هست و مطلب غیر از مطلبی هست که گفته شده. البته مرحوم در مرحوم امام در تحریر الوسیله فایده خرص رو چیز دیگه ای دانستند. ایشون تعبیرشون این هست که یجوز و تو تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 329 داره، یجوز و تقبل کل من المالک و الحاکم او من یبعثه حصت الاخر به خرف اهل الخبره و ظاهرن تخریف، تخریف درست نیست، خرف با تعبیر می شد و ظاهرن تخریف ها هنا که تخریف فی المزارعه من موردت فیه النصوص و هو معاملتون اغلاییه به رأسها و فائدته فائدتها ثیرورة المال المشاع معینا على النحو الكلی فی المعین فی مال المتقبل. که ما بعد مثلا عرض کردیم اینجور نیست. خرسی که به کلمات فقها وارد شده و با قبول خرس کلی فعل معین نمیشه و به این شکلی که آقایون دارن نیست. حالا دیگه من وارد توضیح در مورد حقیقت خرس و امثال اینها نمیشم. آقای محمود هاشمی خرس رو یک نوع قسمت دانسته، اونا همه اینو بحث داره، ولی دیگه من به اون جهاتش کار ندارم. ولی عمدش اون تیکه ادامش هست. ایشون میگه بعد از تقبل به تخریف، ترخیص اینجا داره، تخریف باید داشته که درستش هم خرفه، نه هم بعد از تقبل به تخریف معلوالی یجوز له تصرف به ما شاء من دون احتیاج الى ضبط و الحساب. اینا اینجوری تعبیر کردن که قبل از او چون کلیه فعل معین مشاء هست نمیشه تصرف کرد، بعد از او میشه تصرف کرد. خب حالا یه نکته ای رو عرض بکنم. مرحوم این عبارتی که مرحوم امام داره درش یک اشکالی وجود داره. اون اشکال اشکالی هست که مرحوم آقای منتظری در زکاتشون به صاحب جواهر ایراد کردن. ایشون به صاحب جواهر ایراد کردن که شما بله نه حالا این نه این به این اشکال وارد نیست. حالا صاحب جواهر مطلبی رو داره که ممکنه کلام آقای منتظری کلام امام پاسخ اشکال آقای منتظری باشه. اون این هست که عرض کنم خدمت شما نه حالا عبارت تحریر الوسیله رو فعلا در نظر نگیرید. نه درسته. ببینید از کلام مرحوم امام استفاده میشه که قبل از قبول خرف تصرف متوقف از بر ضبط و حساب هست. قبل از قبول خرف میشه تصرف کرد ولی احتیاج به ضبط و حساب داره. خب بحث این است که اگر همون اشکالی که آقای منتظری به صاحب جواهر میکنه که صاحب جواهر گفته بودن که اگر خرف صورت نگرفته باشه با ضبط میشود تصرف کرد، صاحب جواهر این مطلب رو داره. آقای منتظری اشکال کردن که صاحب جواهر مبناش مبنای اشاع است. وقتی مبنا مبنای اشاع شد، تو مبنای اشاع ضبط هم بشه نمیشه تصرف کرد در مال مشاع بدون اینکه طرفین راضی باشن. حق تصرف در مال وجود نداره. پس شما چطور میگید که با وجودی که مبناتون مبنای اشاعه هست؟ صاحب جواهر اینجا که مرحوم امام هم تصریح میکنن که به اصطلاح خرس قبل از اینکه خرس صورت بگیره حق زکات به نحو مال مشاع هست، به وسیله خرس به نحو کلی فعل معین میشه. پس بنابراین معناش اینه که تعلق زکات به مال به نحو اشاعه است. صاحب جواهرم در جواهر مکرر به این مطلب تصریح میکنه که تعلق زکات به نحو اشاعه است، به خصوص تو این آدرس که میدیدم جواهر جلد 15 صفحه 142 و 144 که این تو این دوتا آدرس از مجموع من عبارتش اینجور برداشت میکنم که صاحب جواهر میخواد بگه که تعلق زکات به نحو اشاعت، نه به نحو کلی فی المعین. تعبیر کلی فی المعین رو نداره، ولی یه عبارتی داره که فکر میکنم میخواد صفحه 144 همین کلی فی المعین رو بیان کنه. این عبارتش رو هم ملاحظه بفرمایید، بذارید این عبارتش رو هم من بیارم. خوبه، ایشون تو جواهر صفحه 144 اینجور میگه، میگه علل مختار من ان الشرکه علا جهت الاشاعه فی کل جزء من اجزاء النصاب دون الشرکه علا جهت تردید فی الکلی به معنا ان للفقیر شاتن من الاربعین مثلا دائره. این لا ان له فی کل شاتن جزءا، این دو قسم رو من اینجور میفهمم. اون قسم دوم همون کلی فی المعین هست که تو عبارت آقایون دیگه مطرح شده، قسم اول همون اشاعه هست که حرف یعنی صاحب جواهر تعلق زکات رو به نحو اشاعه میداند نه به نحو کلی فی المعین. مرحوم امام هم که اینجا تصریح میکنه که خاصیت خرف تبدیل اشاعه به کلی فی المعین هست، یعنی قبل از خرف یا قبل از قبول خرف حق ارباب زکات در مال به نحو اشاعه. وقتی به نحو اشاعه خب این اشکال پیش میاد که حالا ضبط هم بکنیم، این ضبط چه فایده ای داره برای اینکه بشه در مال نشه در مال تصرف بشه. این مطلب البته یه جواب کلی میشه داد که ما بگیم که این که در مال مشاع نمیشه تصرف کرد قاعده عقلیه نیست، طبع اولیه اقتضا میکنه در مال مشاع بدون اجازه طرفین نشه تصرف کرد، ولی ممکنه به نحو اشاعه باشه ولی شارع اجازه داده باشه که در مال مشاع تصرف بشه، تسهیلا در به یکی از اونها اجازه داده باشه، مثلا به شریک اعظم اجازه داده باشه که در مال تصرف کنه، مانعی نداره. که البته باید به نحوی باشه که اون حق شریک دیگه ضایع نشه، اون ضبط منشأ می شود که حق شریک دیگه ضایع نشه و از بین نره. ای کسی این مطلب رو بپذیره که مثلا دلیلی از کلمات اثیره متشرع، اون مطلبی که آقای آمولی هم تو کلماتشون داشت که کلمه اثیره متشرع هست که در مال تصرف میکنن، مجرد وجود حق زکات منشأ نمی شود که نشه در مال تصرف کرد. خب اون مطلبی است که می توانیم جمع بین این مطلب که زکات به نحو کلی فی المعین به نحو اشاعه هست، ادله استفاده میشه که زکات به نحو اشاعه هست، از اون طرف هم سیره هست برای اینکه در مال تصرف میکنن و مجرد وجود حق زکات مانع تصرف در مال مادام لا یضر رو به حق المساکین نیست، و نتیجه جمع بین این مجموعه موارد رو همین مطلبی که صاحب جواهر مطرح کردن که معذبت میشه در مال تصرف کرد. اینو میشه کلام آقای منتظری رو، اشکال آقای منتظری رو به صاحب جواهر به این شکل دفع کرد که در نتیجه همین اشکال هم که به کلام مرحوم آقای خمینی در تحریر الوسیله وارد میشه اون هم میشه به این نحو پاسخ داد. خب عرض کردم صاحب جواهر نحوه تعلق زکات رو به نحو اشاعه میدونه، علاوه بر جلد 15 صفحه 142 و 144 در این جاهای دیگه هم صفحه 88 و 89 و 147 و 149 و 152 همین جلد 15 و اشاره به این مطلب هم کرده که نحوه تعلق زکات به مال به نحوه اشاعه هست. حالا یک دوتا نکته در مورد خرف عرض بکنم، این بحث رو جمع کنم. عرض کردم دیگه وارد بحثای تفصیلی خرف نمیشم، ولی بعضی نکات در مورد خرف که در بحثای قبل بهش اشاره کردم بد نیست اینا رو تکمیل کنم. اون اینه که تو همین بحث یه عبارتی مرحوم علامه هلی در تذکرة الفقها داره، جلد 5 صفحه 172. بله، یصح تصرف المالک فی النصاب قبل از خرف و بعده بالبیع و غیرهما اذا ضمن حصة الفقراء، اذا ضمن حصة الفقراء، اگر حصه فقرها را رو ضامن بشه میتونه در مال تصرف کنه. شبیه این در قواعد علامه هم هست، لوبا الثمره بعد الخرف و الزمان فحل بی و لوکان قبله بطل فی حصة الفقراء مالم یزمن القیمه، مالم یزمن القیمه. تو منتهی المطلب هم هست میگه که لو اکل المالک رتبن فإن كان بعد الخرف والتضمين جاز اجماعا لأن فائدة الخرف إباحة التناول وإن كان بعد الخرف وقبل التضمين بأن خرف عليه الخارف ولم يرضى بخرفه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء. این هم عبارت داره که قبل بعد از ایشون هم تو عبارت شهید اول هم شبیه همین هست، ولو لو دفع الواجب على رؤوس الاشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد الضمان ما يتصرف فيه او الخرف فيضمن او يضمن له الصائي تا آخر عبارت. البیان صفحه 297. ولی شبیه همین هم در عبارت قبل از علامه هلی در عبارت معتبر هست، از زکات و تجف العین لا فی الذمه حیوانا کان المال او زرعا او عنبا او فضتا. بعد این چیزها رو که داره تو عبارتی که داره تو معتبر جلد 2 صفحه 536 میگه فإن بلغ الأوفاق، میگه توضیح میده که خرف به چه شکلیه، خرف که شد فإن بلغ الأوفاق وجبت الزکات ثم خیرهم بین ترکی امانتا فی یدهم و من تضمینهم حق الفقراء نه. حالا اون عبارت معتبر به این مطلب ربطی نداره، ولی اون مربوط به بعد از خرفه، قبل از خرف. عبارت های علامه ازش استفاده میشه که به اصطلاح اگر خرف هم نکرده باشه، اگر حق فقرا رو ضامن بشه، اذا ضمن حصة الفقرا، میتونه در مال تصرف کنه. این که مراد از این مطلب چیه؟ این زمانی که اینها گفتن، این مرحوم صاحب مدارک در مدارک یه عبارتی داره میگه ولم اقف للاصحاب على تفریح به معنی زمان هنو. این مدارک جلد 5 صفحه 63 این عبارت هست. ولم اعرف للاصحاب على تفریح به معنی زمان هنا و ذکر المحقق الشیخ علی، محقق الشیخ علی یعنی صاحب جامع المقاصد محقق کرکی، ان ذکر المحقق الشیخ علی ان المراد به العزم على الاداء من غیرها و کان المراد العزم على اداء الزکات من غیر ما تعلق به التصرف و امکان من نفس زکات. این عبارتی هست که صاحب مدارک از محقق کرکی نقل میکنه. من تو جامع المقاصد اینو پیدا نکردم، نمیدونم از کجا این مطلب رو بهش صاحب مرحوم محقق کرکی نسبت میده، این رو اینجوری معنا کرده. ولی ظاهرا زمان و تضمین و امثال اینها، اصل این مطلب مطلبی است که عرض کردم از فقه شافعی وارد شده. تو فقه شافعی وارد شده که مالک کنه حق داره اون به اصطلاح به عهده بگیره زکات رو، یعنی زکاتی که در عین هست مالک حق داره این زکات رو به ذمه بگیره، و زکات رو که به ذمه گرفت با ذمه گرفتن زکات که از مال خارج میشه به ذمه تعلق میگیره و در بنابراین میشه در مال تصرف کرد. این مطلبی است که تو فقه شافعی وارد شده و زمان علل قاعده باید به این معنا باشه. اون اصطلاحی که کلمات آقایون فقهای ما هست اصل مطلبش برگرفته از فقه شافعیه، ولی هیچ به نظر میاد هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم که زمان فایده داشته باشه به این معنا. اونی که هست قبول خرف فایده بخش هست، روایت هم داره، طبق قاعده هم هست که ما عرض کردیم، همچنان که مرحوم ابن فهد هلی فرموده یک نوع معامله است، حالا بفرمایید صلح، یعنی بین مالک به اصطلاح مالک و وکی سائی، به اعتبار اینکه سائی از طرف حاکم شهر وکالت داره، حاکم شهر هم ولی ارباب زکات هست، بنابراین بین وکیل ولی ارباب زکات و مالک یک نوع معامله ای صورت میگیره. شعر هم این معامله رو اجازه داده باشه داده، و بنابر اون روایت موثقه محمد ابن مسلم این هم لازم المراعات هست، عقد واجب جایز هم نیست، عقد لازمه، برخلاف مطلبی که ابن فهد از کلام چیز عرض کردم که خلاصه ما دلیلی نداریم که به مجرد عزم بر اداء از سایر مال بشود در مال تصرف کرد. حالا بعضی هم این رو به این عنوان مطرح میکنن که عزم بر اداء از سایر مال به منزله یک نحو عزل مال هست. ما در باب زکات مالک میتونه اون مال زکوی رو عزل کنه، این هم یک نوع عزل نسبی مثلا متلقی کنیم و امثال اینا، ولی وجهی نداره که همچون که آقای هاشمی هم اشاره داره که ما عزل کامل زکات رو دلیل داریم، ولی عزل نسبی زکات ما دلیل نداریم که شارع مالک بتواند زکات رو از این مال خارج کنه بگه در سایر عزل نسبی. عزل کامل مانعی نداره، مجرد این که شارع اجازه داده عزل کامل زکات رو و اینکه زکات از کلی بودن به نحوه به اصطلاح جزئی در بیاد شارع اجازه داده، ازش استفاده نمیشه که شارع اجازه داده باشه که زکات از به نحو جزئی اضافی در بیاد، یعنی زکاتی که در کل مال بوده تبدیل بشه متعلق زکات ما عدل متصرف، اون مقداری که درش تصرف میشه در ما بقیه اونها زکات بازم به نحو کلی وجود داشته باشه. این مطلب ما دلیل نداریم. اینه که اینکه زمان اینجا تأثیر داشته باشه هیچ فرشی نید. تو عبارت های دیگه هم عبارت دیگه علامه هم الان من نگاه میکردم تو قواعد یه توی دیگه هم هست بازم ازش استفاده میشه که کنه زمان تأثیر داره. قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 20 میگه لو با جملت الثمره و فیها عشر الصدقه صح فی ما یخصه دون حصه الفقراء، ولو با 40 شاتن و فیها الزکات مع عدم الزمان لم یصح فی نصیبه، یعنی که اگر با زمان باشه در نصیب به اصطلاح لم یصح فی نصیبه الثمن و حصته مجهول علا اشکالن مطرح میکنه، که شبیه این مطلب هم در نهایت الاحکام هست: لوبا از ثمره و فیها عشر و زکات صح فی ما یخصو دون حصت الفقراء لانهم شرکا و لوبا اربعین شاتن و فیها زکات و این زمنها صح و الا بطل فی الجمیع اختلاف عیضا المبی به خلاف عیضا ثمره و ثمره لسه مجهولون، نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 479. تو این کلمات بحث زمان مطرح شده و تأثیر زمان رو در این که بشه در مال تصرف کرد رو مطرح کردن، ولی به نظر میرسه ما وجهی برای این که به مجرد زمان، اولا این که بشود مالک به اصطلاح به ذمه خودش منتقل کنه، اینها ما دلیلی نداریم، و اونی که هست مقداری که ما دلیل داریم، اونی که مالک اجازه داده، شارع مقدس اجازه داده با قبول خرف و زمان مالک، این زمان یک نوع قراردادی هست بین مالک و قراردادی هست که بین مالک و عرض کنم ارباب زکات دیگه میتونه در مال تصرف کنه. در کلمه زمان اینجا ها توی کلمات فقهای عامه هم آمده، تو یه جایی عبارتش رو الان بیارم خدمت شما. توی تو موضوعة الفقهية الكويتية جل 19 صفحه 101 هم عبارتی داره. این عبارت موضوع کویتیه هم اگر عبارتی قبلا عبارت رو خوندم، ولی یه بار دیگه عبارت کامل بخونم مناسب هست، بعدی تیکه از عبارتی یادداشت کردم بخونم مناسبه، مشخص میشه که اینا مراد از زمان و اینها چیه. موضوع فقهی کویتی جلد 19 صفحه 101 میگه: ذهب الشافعیه الى انه يحرم التصرف بالاكل او البيع او الهبه في شيء من الثمار قبل الخرف او التضمين والقبول لتعلق حق الفقراء بها، ولكن ان تصرف في الكل او البعث شائعا صح فيما ادى نصيب المستحقين، اما بعد الخرف والتضمين وقبول المالك التضمين فلا تحریم لانتقال الحق من العین الى الذمه، حق از عین به ذمه منتقل میشه. و ذهب الحنابله الى جواز تصرف الثمار قبل الخرف و بعده بالبيع والهبه و غيره، ما که گفتیم یعنی تصرفات ناقله نه تصرفات متلفه. فان باع او وهب بعد بدو الصلاه فالزکات على البائع والواهب. این صفحه 101 که تو صفحه 102 هم عبارت دیگه داره که اون عبارت بیشتر مد نظر من هست: ذهب جمهور الفقها الى ان حق الفقراء ينتقل من عین الثمار الى ذمه المالك بعد الخرف، فيجوز للمالك التصرف في جميع الثمار ويكون حق الفقراء في ذمته فيخرجه في وقته تمرا او ذبيبا، ويشترط الشافعيه على المذهب عندهم لانتقال حق الفقراء الى ذمه المالك تضمین سائی علیه و قبول المالک. میگه هم باید سائی تضمین کنه، مالک هم قبول کنه، مجرد خرف این باعث نمیشه که این زمان بیاره. بعد علتهایی میگه، میگه لعن الحق ینتقل من العین الى الذمه فلابد من رضا هما کالباء والمشتری، فان لم یضمنه او ضمنه ولم یقبل المالک بقی حق الفقراء کماکان متعلقن به این ثمار. بعد میگه و اندهم یعنی در شافعیه قولون به انتقال حق به انقطاع حق الفقراء به نفس الخرف لأن التزمین لم يرد في الحديث وليس على حقيقة الزمان بدليل أنه لو تلف بآفة سماوية أو سرق قبل الجفاف بلا تفريط من المالك فلا شيء عليه قطعا و مذهب مالك و احمد. میگه به نفس خرف حق فقرا منقطع میشه و به ذمه کنه تعلق میره. این مطلب درست نیست، ولی اون شاهدی هم که آورده شاهد درستی نیست. ممکنه ما بگیم که اون معاملهی که انجام میشه اون معاملهی هست متزلزله، اگر با آفات سماویه از بین رفت اون انتقال به ذمه بر میگرده، یعنی یک نوع معاملهی وجود داره. این برای این معامله باید طرفین راضی باشن، طرفین که راضی این حقیقت زمان نیست ولی یک نوع معامله است. این معاملهی هست بین مالک و ارباب زکات، ولی شرط این معامله این هست که اصل این بعدن باقی باشه، ولی اگر این تلف سماوی باشه این معامله که یه طرفش از بین رفته اصلا ممکنه بگیم طبق قاعده معامله باطل هست، چون یه طرف معامله از بین رفته، بنابراین معامله و صلحی که انجام گرفته به خاطر از بین رفتن یه طرف معامله از بین میره. برای تقدیر اون چیزی که میخوام عرض بکنم، تضمین یا ضمان امثال اینها در کلمات فقهای عامه که فقهای ما این رو از اونها گرفتن به معنای این هست که حق از عین به ذمه منتقل بشه، نه به اون نحوی که در کلمات امام فایده خرص رو گفته از اشاعه به کلی فعل معین تبدیل بشه، نه به اون نحوی که تو کلمات محقق حلی محقق کرکی هست که ضمان عزم علی الاداء من غیر چیز هست. تو بعد کلمات صاحب عروه هم سید هم به همین معنا عبارت آمده که اونم برگرفته از همون کلمات صاحب جامع المقاصد هست، بلکه اینها ضمان رو به معنای انتقال از عین به ذمه میدانند. البته عرض کردم دلیل بر این مطلب نداریم که این ضمان به وسیله مالک حق یه همچی ضمانی رو داشته باشه. اونی که دلیل داریم این که معاملهی بین مالک و ارباب زکات به وسیله سایی صورت بگیره و طرفین هم باید رضایت داشته باشن، او باشه اشکالی نداره، شارع این رو تنفیذ کرده و اگر هم بگید این لازمش ربا پیش میاد و از این حرفا، خب شارع ربا حرمت ربا که جزء چیز عقلی که نیست، ممکنه در یه موردی شارع مقدس این رو اجازه داده باشه. این اجمالی از بحث خرف بود و تأثیری که بحث خرف در مسئله تعیین حق زکات و کیفیت تعلق حق زکات به مال ایجاد میکنه که عرض کردیم ما باید برای تعیین حق زکات به ادله دیگه مراجعه کنیم. حالا ببینیم آیا میتوانیم از جای دیگه‌ای تعیین کنیم که حق زکات به چه نحوی هست. این بحثش رو انشاءالله در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آل محمد.